زمینه ها و زمانه ها، فرانگیس حبیبی.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. ما هاست که این شعار را در برخی تجمعات یا در بیانیه ها و سخنرانی های سردمداران حکومت ایران می شنویم. خاصیت هر شعار این است که آهنگین، قاطع، کوتاه و از نظر معنایی فشرده باشد تا تکرارش آسان شود. اما بسیار اتفاق می افتد که یک شعار آنقدر تکرار می شود و یا به قول معروف مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد که کل یا اجزای آن از معنا تهی می شود و به یک عبارت و ترجیع بند تبدیل می شود. در زمینه ها و زمانه های امشب می خواهیم این شعار را معنا کنیم و از آنجا که در حال حاضر در منازعه هسته‌ای ایران و جامعه بین المللی ظاهراً مکس کوتاهی به وجود آمده است، ما بیشتر به بخش دوم این شعار توجه خواهیم کرد، یعنی به مفهوم حق و حق مسلم. آیا این کلمات بیرون از چارچوب شعار در ایران امروز موجودیت ملموسی دارند؟ آیا در افکار عمومی واقعیتی قوام یافته اند؟ آیا می توان یک سلسله مراتب ارزشی برای حقوق مسلم قائل شد؟ آیا حقوق مسلم مختلف ممکن است با هم در تناقض قرار گیرند؟ چگونه می توان به حقوق مسلم دست یافت و آنها را نهادینه کرد؟ و باز آیا هر حق مسلمی را به هر قیمتی باید به دست آورد؟ پرسش ها در این زمینه بیشمارند. در برنامه امشب در میزگردی تلفنی با شرکت خانم آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، و آقای بهاءالدین ادب، نماینده مجلس ششم، فعال سیاسی و سخنگوی جبهه متحد، که البته در این برنامه عقاید شخصی خودشان را بیان می کنند، می کوشیم به این پرسش ها اشاره ای داشته باشیم. آقای بهاءالدین ادب، لطفاً خیلی کوتاه تعریفی از حق و حق مسلم بفرمایید. حق را چه کسی تعریف می کند و آیا در جامعه می توان تعاریف و بنابراین جدول های متمایز و متفاوتی برای حقوق داشت؟ خواهش میکنم.
من تصورم این است که این حق ناظر به حق ملت باید باشه و حق ملت اولویت داره نسبت به حقوق نهادها و اشخاص و افراد. به همین دلیل من وقتی که به حافظم رجوع میکنم میبینم جز در اصل 41 قانون اساسی هیچ جا بحث حق با پسوند مسلم جایی نیامده. فصل 3 قانون اساسی کشور ما فصلی است که تحت عنوان حقوق ملت اعلام شده که از اصل 19 شروع میشه تا اصل 42. فقط در یکی از این اصول که اصل 41 است اشاره به حق مسلم شده و اون هم اصلی است که تابعیت کشور ایران رو در حقیقت تعیین میکنه و اعلام میکنه که همه ایرانیان حق مسلمشون این هست که تابعیت ایران رو داشته باشن و هیچ کسی حق نداره این حق مسلم قانونی رو از اونها سلب کنه. و اگر هم بخوایم در متون مختلف قانونی، کنوانسیون ها و مقابل نامه هایی که دولت ما اونها رو امضا کرده و مکلف به اجرای اونها هست و یا اشاره کنیم به اطلاعیه جهانی حقوق بشر که حقوق مسلمی رو برای همه انسان ها و من جمله شهروندان ایرانی به عنوان انسان قائل شده، میتونین حقوقی رو طبقه بندی بکنیم که از اولویت برخوردارن نسبت به آنچه که امروز ما در شعارها میشنویم که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. البته من فکر کنم اینجا یه خلط مبحث هم شده یا یه کم توجهی شده و اون این است که انرژی هسته‌ای رو فکر نمی کنم کسی منکر باشه، یه حق هر کشوری، ولی بحثی که امروز مورد مباحثه و مناقشه هست بحث فناوری هسته‌ای و دسترسی به فناوری هسته‌ای و در حقیقت چگونگی استفاده از این فناوری است. عرض دیگه من در این بخش این بود که به نظر بنده به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک کرد اگر قرار به اولویت گذاری باشه و طبقه بندی، بحث انرژی هسته‌ای و دسترسی به فناوری هسته‌ای در اولویت اول برای ملت ایران است. ما خیلی حقوق دیگری داریم که این روزها ملت بیشتر به اون نیاز دارن.
خانم آسیه امینی، به نظر شما حقوق مسلم یا حقوق ملت رو میشه طبقه بندی کرد یا خیر؟ و ضمناً عرض کنم که شاید مراد از حق مسلم حقی باشد که غیر قابل بازپس گرفتن باشه. بفرمایید خانم امینی.
در واقع باید بگم که حق یکی از اون واژه‌هایی هست که فراز و نشیب‌های خیلی زیادی رو و متفاوتی رو طی کرده گاهی اوقات یه بار فلسفی به خودش گرفته، گاهی اوقات یک بار اجتماعی داشته، حتی گاهی اوقات در ادبیات ما مفهوم خاص راستی و درستی رو پیدا کرده و گاهی اوقات هم داره یک بار سیاسی شده. اون حقی که شما امروز دارین ازش صحبت میکنین در واقع جزء حقوق انسانی یا بهتر بگم جزء حقوق مدنی ماست. حقوق هر ملتی، چه اون چیزی که در حقوق اساسی اونها نوشته شده، چه اون چیزی رو که در پروتکل‌های بین‌المللی وجود داره و به اون متعهد میشن، در یک بستر حقوقی قابل شناخت و قابل دفاع هست. همونطوری که در واقع دستیابی به انرژی هسته‌ای هم جزء حقوق مردمی هست که پروتکل انرژی هسته‌ای رو در یک تعهدنامه بین‌المللی امضا کردن و باید بهش پایبند بشن. بنابراین من فکر می‌کنم اون چیزی که الان دعوا ایجاد می‌کنیم علمی بازی با واژه‌ها هست و پشت این واژه‌ها یک معنای اجتماعی سیاسی دیگه‌ای خوابیده و من خیلی خوشحال هستم که ما امروزه در دولتی این صدا رو میشنویم، یعنی در مورد حقوق مسلم مدنی یک ملت صحبت میکنیم که این دولت تا حالا همیشه مدعی ارزشگرا بودن و اصولگرا بودن بوده. در واقع کسانی امروز مدعی حقوق مسلم مردم هستن که در خیلی از موارد حق مردمی که ناشی از پیشرفت یک جامعه متمدن، یک جامعه انسانی امروزه مبتنی بر دموکراسی و جامعه‌ای که یک سرش جمهوریت قرار داره، همواره قرار دادن مقابل یک سری از ارزش‌های الهی یا حقوق الهی. ما باید خیلی احساس خوشحالی بکنیم که حالا بار مردمی بودن و مدنی بودن و دموکرات بودن این حقوق داره میچربه به این که چه چیزی واقعا حق الهی یک مردم هست یا یک حق فطری یک مردم هست.
آقای بهایدین ادب، لطفاً بفرمایید که چه اولویتی باید برای حقوق مدنی، حقوق ملت قائل شد؟ به عبارت دیگه چه حقوقی مسلمتر از حقوق دیگر هستند و چرا؟
بنده در چارچوب قوانین باید صحبت کنم، ایدئال‌ها و سلایق خودم رو که نباید در این قضیه امروز بیام دخالت بدم. و آنچه که من بهش استناد میکنم اصول 19 تا اصول 44 رو دقار نستایی تحت عنوان حقوق ملت. بخش عظیمی از آنچه که در این فصل تحت عنوان حقوق ملت اومده هنوز در کشور ما رعایت نشده و نمیشه و برحال اونا پیش نیازهای رسیدن به یک جامعه مدنی و یک جامعه است. بخواهد در جامعه بین الملل ادعای داشتن فناوری انرژی هسته‌ای رو داشته باشه به هر صورتش و این رو حق خودش بدونه. به عنوان مثال از اصل 19 میگه تمام ایرانیان با هر نژاد و آیین و تبار و هر نوع رنگ پوست و زبانی داره حقوق برابرن. آیا واقعا در کشور ما الان این جاری و ساری است و در حقیقت الان همه ملت ایران با هر رنگ پوست و با هر زبان، با هر نژاد، با هر آیین دارای حقوق برابر هستند؟ شما میدونید که کشور ما کشوری است که از ملیت‌ها و اقوام گوناگون تشکیل شده و در حقیقت این اصل به طور قطع عمل نمیشه. یا اصل دیگه هست در همین بخش از قانون اساسی و به صراحت اعلام میکنه که تفتیش عقاید ممنوعه، در صورتی که ما امروز اصلا تشکیلات دولتی داریم برای این قضیه که تفتیش عقاید میکنن. من اسم میارم مثلا هسته های گزینش که در کشور ما وجود داره کارشون چیه جز این که تفتیش عقاید کنن؟ جوانی که جویای کاره و میخواد استخدام بشه در یک دستگاه دولتی یا وابسته به دولت میره در یک اتاقی و چند نفر مقابلش قرار دارن که از اون سوالایی میکنن که مربوط به عقیده، آیین، تبار، نژاد و تمام باورهای اوست. این یک تفتیش عقاید آشکاریه. بازم یکی دیگه از این از اصول رو من اشاره بهش میکنم، میگه که هر کسی که به حکم قانون دستگیر میشه، بدون حکم قانون هیچ کی نمیتونه دستگیر کنه، هر کی به حکم قانون دستگیر میشه بلافاصله باید به اون تفهیم اتهام بشه به صورت کتبی و ظرف 24 ساعت پروندهش به دادگاه بره و اون حق داره از وکیل استفاده کنه، در صورتی که شما به شدت میبینی این اصل نقض شده و مشکلاتی داره. یا مثلا من اشاره کنم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بحث آزادی ها رو مطرح کرده، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اندیشه. جنبندی ارزم اینه که تا این پیش نیازها رو در عمل پیاده نکنیم و همین قانون اساسی که به هر حال تحت عنوان یک میثاق ملی عنوان میشه اقلا به این پایبند نباشیم، به منشور حقوق بشر پایبند نباشیم که ما یکی از امضا کنندگان اون هستیم و یکی از کسانی هستیم که عضو سازمان ملل هستیم و باید این بحث رو به هر حال جدی بگیریم تا به اینها گردن نذاریم مطمئنن نخواهیم تونست بگیم که ما حقوق دیگری داریم و زمانی هم که ما تونستیم این حقوق رو به ملت که الان ندارن اون رو برگردونیم، اون وقت جامعه جهانی هم به ما اعتماد پیدا خواهد کرد و شاید به اون صورت که امروز مشکل برای ما درست کرده در مورد بعضی از حقوقی که داریم که خانم امینی به نوعی اون رو تایید کردند، طبیعتا منم به عنوان یک ایرانی طرفدار توسعه علمی هستم، طرفدار پیشرفت هستم، ولی طبیعتا باید اون پیش نیازها رو بهش برسیم. تا اون پیش نیازها تأمین نشود قطعا جامعه جهانی نخواهد پذیرفت که ما به عنوان استفاده صلح‌آمیز از این علوم و فنونی که بهش دسترسی پیدا می‌کنیم استفاده خواهیم کرد و زیانی به جامعه بشریت نخواهیم رسوند.
خانم آسیه امینی، شما فعال اجتماعی هستید علاوه بر روزنامه نگار بودن، لطفاً بفرمایید که در حوزه زنان چه حقوقی به عنوان حقوق مسلم وجود دارن و محترم شمرده میشن؟
من خیلی دلم میخواد که این سوال رو از آقای ادب مجددن بپرسم که آیا ما در قانون اساسیمون حقی رو مقدم بر حق دیگه داریم یا نه؟ چون من به عنوان یک انسان قبل از اینکه حالا روزنامه نگار باشم، قبل از اینکه فعال اجتماعی باشم، یک حق انسانی دارم. حق انسانی من حق طبیعی منه، حق حیات منه. من در شرایطی دارم زندگی میکنم که قبل از اینکه بخوام به حقوق اجتماعی و سیاسی دسترسی پیدا بکنم، فارغ از اینکه در کجای دنیا دارم زندگی میکنم، حق طبیعی انسانی من در بسیاری از موارد نادیده گرفته میشه، چه در حقوق تصویب شده ما، چه در عرف و سنت‌های اجتماعیمون که باز هم حکم مقررات رو برای ما پیدا میکنن در بسیاری از نقاط کشورمون و در خیلی از حوزه‌های عمومی و حتی فردیمون. ما حقوق طبیعی داریم که به عنوان یک زن ازش محرومیم. چرا ما امروز باید بیایم در کشورمون از این شعار استفاده بکنیم که حقوق زنان همون حقوق بشر است؟ بله، من واقعا اعتقاد دارم به این که دستیابی به یک سطحی از علم انرژی هسته‌ای حق هر کشوری هستن و اگر هم قرار کنترلی صورت بگیره روش، باید در یک چارچوب بین المللی و کنترل شده قرار بگیره و این حق هم شامل همه کشورهایی هست که دارن وارد اون صنعت میشن. ولی من میخوام بدونم که آیا برای من دستیابی به یک صنعت علمی این مهمتره یا دیده شدن حقوق طبیعی و اولیه انسانی من به عنوان یک زن؟
خانم امینی، من فکر میکنم اگر یه چند تا مثال کوتاه بزنید این نادیده گرفتن حقوقی که میفرمایید ملموس تر میشه.
ببینید، ما داریم در شرایطی وارد این بحث ها میشیم که حق هسته‌ای به عنوان یک حق ملی ما و حق انسانی ما داره مطرح میشه. اگر قرار ما در جامعه امروز وارد گفتمان اجتماعی سیاسی بشیم، بنابراین من حق دارم به عنوان یک انسان خیلی از قوانینی رو که مطابق با شرایط امروز جامعه من رشد نکردن رو زیر سوال ببرم. من چرا برم در قانون مدنی کشورم نصف یک مرد محسوب میشم؟ چرا دیه من نصف یک مرده؟ چرا شهادت من نصف یک مرده؟ چرا حق طلاق ندارم؟ چرا حق حضانت فرزندم با من نیست؟ اما همین من در خیلی از مواضع اجتماعی و سیاسی وارد گفتمانی میشم که رأی من رأی یک مرده. ما اگر اونقدر پیشرفته شدیم که وارد گفتمان جهانی علمی هسته‌ای میخواییم بشیم، اول میایم یک قوانین ابتدایی انسانیمون رو در نظر بگیریم و برایش فکر بکنیم، بعد وارد اون منازعات جهانی بشیم. من در بطن این ماجرا خیلی تناقض آشکار میبینم.
آقای بهایالدین ادب، شما در صحبت قبلیتون از هزینه هایی صحبت کردید که احقاق این حق انرژی اتمی بر ایران تحمیل میکنه. ممکنه این رو باز بفرمایید و بشکافید بگید که ایران و مردم ایران چه هزینه هایی رو باهاش روبرو هستن؟
بحث اینه که ملت چه هزینه رو میکنه نیست، بحث اینه که چه هزینه‌ای داره به ملت ایران تحمیل میشود امروز در برابر آنچه که به هر حال پیش اومده. بحث حقوقی الان امروز تبدیل شده به یه بحث سیاسی و به نوعی در حقیقت تشکیل یک جبهه در مقابل ایران. طبیعتاً اگه واقعیت اینه که یک دفعه کار از کنترل خارج بشه و به نوعی به قول معروف بخواهد تصمیماتی گرفته بشود، حتی اگر در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل باشه، مثل مثلا تحریم هایی که بر ممکنه برای ایران در نظر گرفته بشه، مطمئنا این برای ملت ما هزینه خواهد داشت. حالا بعضا شنیده میشه که چه به موازات بحث دیپلماتیک میگه بحث نظامی هم از دستور کار خارج نشده و ممکنه به هر حال اقدامات نظامی بر علیه ایران اعمال بشه. خب طبیعتا هر نوع خشونتی برای ملت ایران زیان خواهد داشت و هزینه سنگین و هنگفتی رو به ملت ایران تحمیل خواهد کرد. ما که میگوییم از جنگ نمیترسیم، ما که میگوییم به هر حال از تحریم نمیترسیم، حساب کردیم چه هزینه‌ای برای ملت ما خواهد داشت.
آقای ادر، اگر بخوایم یک کمی نزدیک بشیم و یک مقایسه خیلی سطحی بکنیم، مثلا با جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، شما میتونین یک مثالی بزنین در این زمینه چه هزینه هایی؟
ببینید، ما الان در کشورمون هول و هوش 1 میلیون نفر شهید داریم، جانباز داریم، خانواده های اینها به هر حال عزیزانشون از دست دادن یا عزیزانشون امروز نمیتونن به عنوان به هر حال کسانی که میتونن در جامعه فعال باشن. غیر از این ما امروز اگه مشکلات اقتصادی داریم، به واقع میتونیم بگیم که بخش عظیمی از این مشکلات اقتصادی برمیگره به جنگ. و به طور قطع و یقین اگه بخوایم مقایسه بکنیم، به اصطلاح بگیم دوران دفاع مقدس آنچه که ایران عنوان میشه و این که تمام دنیا بر علیه ایران وایسادن و جنگ با ایران کردن، طبیعتاً میتواند این رو ثابت کنه که ایرانی با اون غیرت ملیش، با تعصب ملیش، از کیان مملکت در اون سالها دفاع کرد و این به هر حال جای افتخار داره. من بعید میدونم به هر حال الان در مورد انرژی هسته‌ای با تمام تلاشی که شده که این رو به نوعی برگردونن به خاص ملت و بگن این خاص ملی است، به واقع اون حالت دوران دفاع مقدس بخواهد تکرار بشود. اگه واقعا ملت بخواهد آزادانه رأی خودش اعلام کنه، من بعید میدونم که اکثریت قاطع ملت الان بخواهد فناوری انرژی هسته‌ای رو در اولویت اول برای خودش قرار بده و حاضر بشه پاهای سنگینی بابت اون بپردازه.
خانم آسیه امینی، اگر بخواهیم برگردیم به این طرح مسئله حق مسلم در سطح جامعه، آیا فکر میکنید که طرح این شعار میتونه گسترش پیدا بکنه به زمینه‌های دیگر فعالیت اجتماعی و حقوق اجتماعی؟
من خیلی واقعا دلم میخواد که کاش بتونیم یک همه پرسی داشته باشیم و حتی در یک جامعه آماری محدود این اولویت ها به انتخاب مردم گذاشته بشه. همونطور که آقای ادب هم گفتن، من فکر میکنم که اگر ما وارد جامعه بشیم و از 20 نفر بپرسیم که مثلا کیک زرد چیه، انرژی هسته‌ای چیه، و یک سوال تخصصی در این حوزه بکنید، منی که در روزنامه‌نگار هستم و یک فعال اجتماعی هستم نمیتونم به این سوال جواب بدم. هم چطور میتونم عنوانش بکنم که این جزء حقوق اولیه ای من هست؟ و بنابراین نسبت آگاهی من در برابر ناآگاهی من 1 به 1000. خب من وقتی در مورد این همه حقوقی که اشراف کامل دارم بهش و اون رو حق طبیعی خودم میدونم، براش تلاش میکنم، من خیلی طبیعیه که فکر کنم که اون چیزی رو که باید براش هزینه پرداخت بکنم، اون اولویت ها رو خودم باید تعیین بکنم. چه کسی تشخیص میده که حق من چیه؟ مگه میشه که من برای یک حق تحمیلی وارد مبارزه بشم، من برای یک حق تحمیلی هزینه پرداخت بکنم؟ این یک چرای بزرگه برای من.
آقای بهایالدین ادب، شما مایلید یک جنبندی در این بحث بدید؟ مثل اینکه
صحبت سرکار امینی فوق‌العاده صحبت‌های راهگشایی بود، یعنی در حقیقت ایشون به نوعی و بنده هم به صورتی دیگه هر دو میگیم آقا اگر میگین این خاص ملی، خب به آرای عمومی رجوع بکنید. هر دوی ما اولویت اول کشور خودمون رو فناوری هسته‌ای و دسترسی به فناوری هسته‌ای و استفاده از انرژی هسته‌ای نمی‌دانیم، ضمن اینکه می‌گوییم حق ماست که ما این انرژی به اصطلاح فناوری رو داشته باشیم. ولی این در کشوری که هنوز آزادی بیان نیست، آزادی اعتصابات نیست، مطبوعات آزاد نیستن. مطبوعات ما واقعیت اینه که از ترس اینکه مبادا اعدام بشن دست به خودکشی زدن. و بنده اطمینان دارم که خیلی از مقامات مملکتی امروز اصلا اطلاعات دقیقی، نه به عنوان یه متخصص، به عنوان اینکه چی داره میگذره در اطراف این پرونده هسته ایران که ما داریم به هر حال هزینه هنگفتی رو به ملت، به نام ملت و به کام یه عده خاص تحمیل میکنیم، به هر حال چیست. و اینکه ذخایر ما، سنگ اورانیوم ما به حدی نیست که جوابگوی حتی یک نیروگاه انرژی هسته ای هم باشه که برای تولید برق داره درست میشه، ما به ناچار باید اورانیوم غنی شده رو وارد بکنیم. اگه بس تعمیر همینه برق از برای کشور، بریم سراغ انواع دیگره برها تحصیل برق از سراغ دیگه به جز انرژی هستی و این هزینه را به مردم و به ملت تحمیل نکنیم. اگه واقعا حقی قائل هستیم برای ملت، اولین حقش این است که خودش انتخاب بکنه، نه بهش تحمیل بکنه.
بسیار خوب، خانم آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در تهران، آقای بهایی‌الدین ادب، فعال سیاسی کرد در ایران، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید خیلی خیلی ممنونم.
RFI.